به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام به محضر گرانقدر شما شنونده های عزیز و ارجمند. وقتتون بخیر باشد انشاءالله. دوستان عزیز شنونده، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت یکایک شما عزیزان از گفتارهای رادیو تاجیکی. همراهان گرانقدر، در یک شنبه ششم تیر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 16 ذی‌قعده سال 1442 هجری قمری و 27 جون سال 2021 میلادی در خدمت شما عزیزان هستیم، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز و شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی، به شامگاه یک شنبه شب گفتارهای رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی، برنامه ارمغان موسیقی، گلبرگ رو هم داریم، برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت رو هم تقدیم علاقمندان خودش خواهیم کرد، تکرار برنامه بربال اندیشه و پایان بخش برنامه یک شنبه شب ما ایران امروز است. دعوت میکنم با ما همراه باشید. ساعت 20 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
اعتصاب کارگران تاجیکی معدنی طلای کمرغ بالای ناحیه عینی تاجیکستان.
افزایش 7% تولید محصولات پتروشیمی در ایران.
و آخرین آمار کرونا در ایران.
با نام و یاد خدا و با صلوات بر محمد و آل محمد، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق همکارم بانوی قادری با مشروع اخبار از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان قرار داریم. اینک مشروع خبرها.
کارگران تاجیکی معدن طلای کمرغ بالای ناحیه عینی تاجیکستان دست از کار کشیدند. به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، به نقل از یکی از منابع خبری آسیای مرکزی، حدود 200 کارگری تاجیکی معدن طلای کمرغ بالای ناحیه عینی به دلیل کیفیت پایین غذا اعتصاب کردند. استخراج طلا از این معدن را یک پیمانکار چینی بر عهده دارد. پیشتر کارگران میگویند که وعده های غذایی آنها برنج آبپز و یا گندم سیاه است. همچنین آشپزهای پیمانکار چینی از مواد غذایی بی کیفیت برای پخت غذا استفاده میکنند. آنها به نشانه اعتراض بشقاب های غذایی خود را روی زمین پرتاب کردند. کارگران بیان میکنند چون این معدن در ارتفاعات قرار دارد و کار در آن هم بسیار سخت و طاقت فرسا است، باید غذای مقوی بخورند. برخی کارگران هم میگویند کارفرما غذای آبپز بدون گوشت در وعده های غذایی میل میکند. همچنین برخی نیز از کم بودن حقوقشان اعتراض داشتند و میگویند نمیتوانند هزینه های خانواده خود را تامین کنند. ذخایر طلا در معدن کمرغ بالا 30 تن تخمین زده شده است. دیپلومات های تاجیکستان و لهستان درباره مسائل سیاسی و روابط دوجانبه گفتگو کردند. این رایزنی ها بین مظفر حسین زاده و مارتین پاشیدوچ، معاونین وزرای امور خارجه تاجیکستان و لهستان انجام گرفت. توسعه همکاری های دوجانبه و چند جانبه تاجیکستان و لهستان اصلی ترین محور گفتگوهای حسین زاده و پاشیدوچ بود.
قزاقستان برای احداث شرکت فراوری محصولات کشاورزی در منطقه ختلان تاجیکستان با تاجیکستان شریک می شود. به گزارش وزارت اقتصاد تاجیکستان، قربان حکیمزاده رئیس منطقه ختلان در دیدار با بوکت سلطانوف وزیر تجارت قزاقستان تفاهم نامه احداث مشارکت شرکت فراوری محصولات کشاورزی در ختلان را امضا کرد. رئیس منطقه ختلان در این مراسم گفت اجرای منظم توافقنامه های امضا شده در سفر رئیس جمهور قزاقستان به تاجیکستان به توسعه مناسبات دو جانبه در بخش های مختلف کمک خواهد کرد.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در جلسه ایستاد هماهنگی اقتصادی گفت در بدترین شرایط تحریم ارزش کالاهای صادراتی کشور بیش از 40 میلیارد دلار بوده است. با گزارش پایگاهی اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام و المسلمین حسین روحانی با اشاره به این که دولت تدبیر و امید از ابتدا روی کرد جدید به سفرهای استانی داشت، گفت از ویژگی های مهم این سفرها در دولت کارشناسی دقیق با نگاهی سرزمین و پرخزینه و وعده های غیر عملی بوده است. آقای روحانی با تاکید بر اینکه اقدامات دولت در سفرهای استانی مبتنی بر مطالعات توسعه محور، کاهش تعداد مصوبات و پرهیز جدی از مصوبات غیر کارشناسی شده و آنی بوده است، افزود حاصل این تصمیم مهم ایجاد هماهنگی در طرح‌ها و افزایش چشمگیر میزان تحقق وعده‌ها بود. رئیس جمهور اظهار کرد از دیگر تلاش‌های دولت که با اهتمام و جدیت انجام گرفت و سرانجام رساندن دستورات مقام معظم رهبری در سفرهای استانی ایشان بوده است که یکی از بارزترین نمونه های این امر طرح آبهای مرزی و زیرکشت بردن صدها هزار گکتار زمین در استانهای خوزستان و ایلام بوده است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ایران از بازگشت بیش از 2000 نخبه ایرانی به کشور خبر داد. سرنا ستاره، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ایران، گفت 2500 نخبه از 100 دانشگاه خارجی در 4 سال گذشته به کشور بازگشتند که عمده آنها در پارک های فناوری مشغول شدند. سرنا ستاری در مراسم امضای قرارداد احداث شهرک فناوری در شهرهای جدید پردیس و پرند با بیان اینکه پارک فناوری پردیس بزرگترین پارک علم و فناوری منطقه است، افزود 13 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی در پارک های فناوری انجام شده است. با گفته سرنا ستاری، ویژگی مهم پارک فناوری پردیس این است که صنایع آلاینده در پردیس نداریم و این همه اقتصادی دانشمندان است که آلودگی نداشته و تعریف جدید از صنعت را که آلودگی ندارد ارائه کرده است.
با ادامه خبرها در خدمت شما هستیم. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد با فوت 134 نفر دیگر از مبتلایان به کووید 19 در شبانه روز گذشته تعداد جانباختگان این بیماری در ایران به 83845 نفر رسید. با گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز یکشنبه در اطلاعیه اعلام کرد از دیروز تا امروز 27 ایون و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 9758 بیماری جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 1093 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 3,167,741 نفر رسید. وزارت بهداشت ایران در این اطلاعیه افزود تا کنون 2,835,633 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص شدند. بر اساس آمار رسمی کشورهای ویروسی کرونا تا کنون بیش از 181 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 3,934,000 نفر نیز بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست داده اند.
مدیر کل صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه گفت که ایران به اولین کشور در منطقه تبدیل شد که اقدام به تولید مشترک واکسن کرونا سپوتنیک وی کرد. کریل دیمیتریف، مدیر کل صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه، در بیانیه همچنین اعلام کرد که تولید واکسن کرونا سپوتنیک وی از سوی یکی از شرکت‌های دارویی پیشرو ایرانی با نام اکتیویر برای اجرای برنامه ملی واکسیناسیون در ایران استفاده خواهد شد و سرعت واکسیناسیون جمعیت ایران را سریع‌تر می‌کند. دیمیتری افزود صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه و یکی از شرکت های دارویی پیشرو ایرانی با نام اکتیویر در بیانیه تولید مشترک واکسن کرونا سپوتنیک وی را اعلام کردند و به طور فعال در زمینه انتقال فناوری همکاری می کنند. واکسینی سپوتنیک وی در بیش از 60 ببخشید واکسینی سپوتنیک وی در بیش از 60 کشور جهان از جمله ایران به ثبت رسیده و در بسیاری از کشورهای دیگر از جمله آلمان، ایتالیا، اسپانیا، بلاروس، اوکراین، صربستان، هند، چین، کره جنوبی، قزاقستان، مصر، ارجنتین و برزیل برای تولید قراردادی و تحت لیسانس انتخاب شده و گروه دارویی اکتیور به عنوان یکی از نخستین تولیدکنندگان این واکسن در منطقه غربی آسیا برگزیده شده است.
شرکت های ایرانی که امروز سوریه را با عنوان بزرگ هدف قرار می دهند باید خود را برای رقابت سنگین با سایر شرکت های دیگر از کشورهای مختلف آماده کنند. در گزارش همکارمان حسام حلالی از دمشق شما به ترتیب صدای مهدی سبحانی سفیر جمهوری اسلامی ایران مصاحبه میثم شکرچیان مدیر عامل شرکت عمران و مسکن ایران نمایندگان چند شرکت صنعتی ایران و ایاد خطیب وزیر ارتباطات و فناوری سوریه را خواهید شنید.
خیز بلند شرکت های ایرانی برای حضوری اثرگذار در برنامه سازندگی سوریه.
طی یک ماه و نیم گذشته این سومین نمایشگاه بین المللی هست که در دمشق برگزار میشه. در هر سه نمایشگاه شرکت های ایرانی نقش پررنگی داشتن.
به تازگی بیش از 50 شرکت دانش بنیان و خدمات فنی مهندسی از کشورمان در نمایشگاه های تخصصی سوریه در زمینه ساخت و ساز، فناوری ارتباطات و تأسیسات زیرساختی صنعتی شرکت کردند.
در حال حاضر هم در حال مذاکره بر روی 2 نیروگاه سوریه هستیم و یه قرارداد ما تقریبا نهایی شده که اوورهال کامل نیروگاه بخار سوریه هست.
البته شرکت های ایرانی که امروز سوریه را به عنوان بازار هدف قرار می دهند باید خود را برای رقابتی سنگین با سایر شرکت های همتا از کشورهای مختلف آماده کنند.
شرکت ها به هر حال وقتی وارد بازار جدیدی می شن مثل بازار سوریه خدمتتون عرض کنم انتظار دارن که بتونن یه دید کاملی رو از این بازار داشته باشن و خب این نمایشگاه میتونه این دید رو در اختیارشون بذاره.
اینجا مسئولیت اتاق مشترک ایران و سوریه رو بیشتر میطلبه.
باشسازی یکی از شرکت‌های دانش بنیان میتواند بیاد به کمک سوری‌ها با همکاری هم دیگه بتونیم صنایع اینجا رو به سرعت توسعه و رشد بدیم.
اما سوری‌ها که در یک دهه اخیر گرفتار نقشه‌های شوم شیطانی غرب بوده که به ویرانی تأسیسات زیرساختی این کشور انجامیده در صدد استفاده از تجربیات همپیمانان از جمله جمهوری اسلامی ایران هستند.
این نمایشگاه فرصتی جدی برای آشنایی با تجربه اقتصاد مقاومتی کشور برادر ایران است.
این جنگ بالغ بر 700 میلیارد دلار به اقتصاد سوریه خسارت وارد کرده است. حالا مقامات این کشور میگویند با کمک کشورهای دوست سوریه را آباد خواهیم کرد. فرصت‌های جدی برای صاحبان صنایع کشورمان در برنامه سازندگی سوریه وجود دارد که نیازمند نقشه راه مناسب است تا بتوان سهم قابل توجهی از طرح‌های اقتصادی سوریه را از آن خود کنیم. حسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، ریف دمشق.
انجمن جهانی فولاد گزارش داد ایران همچنان در میان 10 فولادساز برتر جهان قرار دارد. انجمن جهانی فولاد از اقدام حضور ایران در بین 10 کشوری تولید کننده برتری فولاد جهان در 5 ماهه نخست سال جاری میلادی یعنی سال 2021 خبر داد. سازمان توسعه و نفت‌سازی معادن و صنایع معدنی ایران اعلام کرد که انجمن جهانی فولاد در تازه‌ترین گزارش خود اسامی برترین کشورهای فولادساز جهان و میزان تولید محصولات آنها در 5 ماه نخست سال جاری میلادی را منتشر کرد. ایران با تولید 12,500,000 تن فولاد خام توانست همچنان در رتبه دهم جهان بیستد و جایگاه خود را در میان برترین فولادسازان جهان حفظ کند. این میزان تولید حاکی از رشدی 9.2% تولید فولاد خام ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی یعنی سال 2020 میلادی است. این در حال است که مجموع تولید 64 فولادساز جهان در 5 ماه نخست سال 2021 میلادی به 837 میلیون و 500 هزار تن رسید که افزایش 14.5% نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می دهد.
کوزیمی غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائمی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وینا مبارزه با مواد مخدر را یک مسئولیت مشترک برای تمام کشورها دانست. کوزیمی غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائمی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وینا روز یکشنبه در سخنرانی در مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر که از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران برگزار شد گفت علی‌رغم اقدامات جامعه بین‌المللی متأسفانه کشت و غیرقانونی تولید قاچاق مواد مخدر و مصرف آن به طور فزاینده افزایش یافته است. غریب‌آبادی افزود یکی از مشکلات در منطقه ما وضعیت کشت و تولید مواد مخدر در کشور همسایه ما با عنوان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر می باشد. گزارش اخیر دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل نیز به این موضوع اشاره کرد و میگوید پیشرفت در این کشور همسایه برای کنترل کشت و تولید مواد مخدر حاصل نشده است. سفیر و نماینده دائمی ایران نزد سازمان های بین المللی در وینا گفت تداوم کشت و تولید مواد مخدر به این معناست که قاچاقچیان مواد مخدر فعالتر شده و این عواقب خطرناکی را برای منطقه و جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه و برنامه‌های توسعه‌ای آنها خواهد داشت. غریب‌آبادی با اشاره به افزایش 41% کشف و ضبط انواع مواد مخدر در ایران در سال 2020 در مقایسه با سال قبل از آن افزود این موضوع از یک سو نشان دهنده مؤثر بودن فعالیت های مقابله ایران بود و این و از سوی دیگر علامت های هشدار دهنده در مورد افزایش بی سابقه مواد مخدر در منطقه می باشد. سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان های بین المللی در وینا از تحریم های یک جانبه و غیر قانونی و تاثیر آنها بر ظرفیت کشورها در مقابله با مواد مخدر انتقاد کرد و خواهان رفع این قبیل تحریم ها شد.
مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران گفت که تولید مجتمع‌های پتروشیمی ایران در بهار امسال با افزایش 70% نسبت به دوره مشابه پارسال به 16.3 میلیون تن رسید. سید جلال میرهاشمی مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران افزود با اقدام‌های انجام شده و تأمین پایدار خوراک در سال 1400 تولید انواع محصول در مجتمع‌های پتروشیمی ایران افزایش یافته و ضمن تأمین حداکثری بازارهای داخلی برنامه صادرات نیز محقق شده است. میرهاشمی با تاکید بر اینکه صنعت پتروشیمی ایران از صنایع مادر و از مهمترین ارکان توسعه و موتور محرک بخش‌های گوناگون اقتصاد کشور است گفت رویکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران تکمیل زنجیره تولید، ایجاد تنوع در محصولات، تأمین خوراک صنایع داخلی و ارتقای ارزش ثبت محصولات تولیدی در این صنعت است.
20 تن از مدیران شبکه‌های تلویزیونی و پایگاه‌های اطلاع رسانی اقدام غیرقانونی رژیم آمریکا در مسدود کردن وبسایت‌های حامی فلسطین و مقاومت را به شدت محکوم کردند. در گزارش همکارمان عظیم‌زاده از بیروت شما به ترتیب صدای سیف موعد مدیر شبکه تلویزیونی فلسطین الیوم، ناصر قندیل مدیر مسئول روزنامه البنای لبنان، حسین هاچ حسین رئیس کمیسیون رسانه‌ها و ارتباطات مجلس لبنان، عبدالله قصیر مشاور ارشد رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان را خواهید شنید.
20 تن از مدیران شبکه‌های تلویزیونی و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی در نشستی در بیروت اقدام غیرقانونی رژیم آمریکا در مسدود کردن وبسایت‌های حامی مردم مظلوم فلسطین و مقاومت را به شدت محکوم کردند.
دفاع ما از قدس و فلسطین اشغالی علت اصلی دشمنی آمریکا با ماست، چون آمریکا آشکارا در کنار تمام جنایات صهیونیست‌ها قرار دارد.
هدف آمریکا از این اقدام ایجاد محدودیت برای رسانه‌های بیدارکننده افکار عمومی است. این نشان می‌دهد مسیر این رسانه‌ها بسیار درست و در راه آگاهی مردم است و نه اهداف آمریکا.
حاضران در این نشست راه اندازی اکثر وبسایت‌های مسدود شده در کمتر از 24 ساعت را نشان دهنده انسجام و قدرتشان در مقابله با هجمه و اقدامات غیرقانونی رژیم آمریکا دانستند.
دروی دموکراسی آمریکا از همینجا پیداست. برای حفظ آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات باید این اقدام رژیم آمریکا هر چه زودتر از سوی مجامع بین المللی رسانه‌ای محکوم شود.
دولت آمریکا هیچ نظر دیگری جز نظر مطابق با منافعش را قبول ندارد. این اقدام نخستین بار نیست، اما اخطار جدی به تمام رسانه‌های دنیاست که آمریکا آزادی بیان را هر جا که به ضررش باشد زیر پا می‌گذارد.
وزارت دادگستری آمریکا هفته گذشته در اقدامی غیرقانونی 92 وبسایت حامی فلسطین و مقاومت را مسدود کرد. مدیران رسانه‌های محور مقاومت اعلام کردند که این اقدام غیرقانونی آمریکا هرگز در اراده آنها برای آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق به افکار عمومی تأثیری نخواهد گذاشت. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
ویروس های کرونا از انواع الفا و دلتا به سرعت در افغانستان در حال گسترش است. همکارمان بهنام یزدانی از کابل گزارش می دهد.
افغانستان همچنان شاهد سیر سعودی افراد مبتلا به ویروس کرونا و جان باختگان ناشی از این بیماری است. آماری که این روزها در افغانستان ثبت می شود از ابتدای شیوع ویروس کرونا در این کشور بی سابقه بوده است. وزیر بهداشت افغانستان می گوید این کشور به تازگی این توانمندی را به دست آورده است که نوع جهش یافته ویروس کرونا موسوم به دلتا را شناسایی کند.
به عنوان یک نمونه و مثال، از میان 19 سمپل و یا نمونه‌ای که ما در لابراتوارهای مرکزی تست کردیم، 8 نمونه از این نوع انگلیسی و 11 تا دیگه نوع دلتا بود که خود انتشار وسیع نوع دلتای ویروس کرونا را در افغانستان نشان میده و یکی از دلایل عمده افزایش تعداد وقات با وخامت وقات وجود نوع دلتای ویروس در کشور است.
بر اساس گزارش رسمی دولت، 80 نفر بر اثر کرونا در شبانه روز اخیر در افغانستان جان باخته است. هرچند آمار واقعی را کارشناسان بیشتر از این رقم می‌دانند. وزارت بهداشت افغانستان می‌گوید در بیمارستان‌هایی که در این کشور بیماران کرونایی بستری می‌شود، هم‌اکنون نزدیک به 100% ظرفیت تخت‌ها تکمیل شده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
و پایان مشروع خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان.
و اینک عزیزان، گزارشی ویژه ما را تحت عنوان مرزیگری های تهدیدآمیز دولت بایدن علیه ایران در رابطه با برجام از همکارمان آقای برهانی بشنوید.
نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران روز جمعه 25 ایون در مصاحبه اعلام کرد که واشنگتن حاضر به لغو همه تحریم های خود علیه ایران نیست و تنها تحریم های را لغو خواهد کرد که فکر میکند لغو شدن آنها برای بازگشت به برجام لازم است. رابرت میلی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران در این زمینه گفت
آنها یعنی طرف ایرانی از ما میخواهند که همه تحریم هایی را که رئیس جمهور ترامپ از سال 2018 جاری کرده یا دوباره برقرار کرده است لغو کنیم و این خواسته زیادی است. ما اعلام کرده ایم که آمادگی داریم تحریم هایی را که لغو شدن آنها برای بازگشت به برجام لازم است برداریم، اما همه تحریم هایی را که دولت ترامپ جاری کرده است لغو نخواهیم کرد. دولت بایدن بارها تاکید کرده که تنها لغو تحریم های را بررسی خواهد کرد که مغایر با برجام باشند و از این رو احتمال لغو دیگر تحریم های دوره ترامپ که با عناوین دیگری علیه ایران جاری شده است وجود ندارد. این در حال است که تهران خواهان لغو همه 1500 تحریمی است که در دوره ترامپ علیه ایران جاری شده است. به نظر می رسد دولت بایدن که ادعای بازگشت به توافق هسته‌ای برجام را دارد، اما در عمل روی کرد و روند را در پیش گرفته که می تواند به فروپاشی این توافق بیانجامد. در واقع واشنگتن نه فقط در جریان مذاکرات وینکی در چارچوب کمیسیون مشترک برجام صورت می گیرد. خواسته های زیاده طلبانه خود درباره گسترش حوزه زمانی و مکانی محدودیت های هسته‌ای ایران را تکرار کرده، بلکه خواهان گنجاندن موارد دیگری مانند توانمندی موشکی و سیاست های منطقه‌ای ایران در هر گونه توافق احتمالی است که متضمن بازگشت آمریکا با برجام و رفع تحریم های ضد ایرانی دوره ترامپ باشد. در عین حال موضع گیری های تهدید آمیز دولت ترامپ و هشدار به طرف ایرانی درباره امکان تغییر سیاست واشنگتن در زمینه بازگشت به برجام در روزهای اخیر تشدید شده است. در این راستا دولت بایدن رویکرد تهدید ایران به ترک مذاکرات کنونی را در پیش گرفته است. رابرت میلی در این زمینه گفت روزنه مذاکره با تهران تا ابد باز نخواهد ماند. اگر توافقی که ایران می‌خواهد مطابق منافع ما نباشد، از مذاکرات خارج خواهیم شد. این موضع‌گیری نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران با موضع‌گیری‌های دیگری همراه شده تا با پندار خود تهران را در معرض فشارهای فزاینده روانی و سیاسی قرار داده و ایران را ناچار به قبول یک توافق حداقلی با آمریکا که متضمن کاهش مشروط و زمانبندی بخشی از تحریم‌های ضد ایرانی دوره ترامپ خواهد بود در مقابل اجرای دوباره همه تعهدات برجامی از جانب ایران نمایند. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با اشاره به اینکه اختلافات جدی با ایران بر سر بازگشت به تعهدات هسته‌ای وجود دارد تأکید کرد فقط در صورت با ایران به توافق می‌رسیم که این کشور به تعهدات هسته‌ای خود پایبند باشد. وی هشدار داد که بازگشت آمریکا به برجام در صورت طولانی شدن مذاکرات دشوار است. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا نیز روز پنجشنبه اعلام کرد که دولت این کشور نمیتواند هیچ تضمینی برای خارج نشدن دوباره از برجام پس از احیای آن به ایران بدهد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه در واکنش به اظهارات و موضع‌گیری اخیر مقامات آمریکایی گفت سرنوشت توافق پیش از هر چیز به تصمیم طرف‌های دیگر بستگی دارد. ایران بارها تاکید کرده که قبل از بازگشت به تعهداتش در برجام خواهان لغو تحریم‌های آمریکا و راستی آزمایی آن است. سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی در این زمینه میگوید
آمریکا در دوره ریاست جمهوری بایدن ظاهرا اعلام کرده که قصد بازگشت به توافق هسته‌ای برجام رو داره، اما عملکرد دولت بایدن نشون دهنده خلاف این مسئله است. آقای رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران اخیرا اعلام کرد که حتی اگر آمریکا به برجام برگرده تمامی تحریم های دوره ترامپ رو لغو نخواهد کرد و این نشون میده که دولت بایدن صرفا قصد داره فقط برخی از تحریم ها رو علیه ایران که در دوره ریاست جمهوری ترامپ در واقع اتخاذ شده و گفته میشه حدود 1500 مورد در مجموع هست رو لغو کنه. آمریکایی ها ادعا میکنن تحریم هایی که به بهانه های غیر از بحث هسته ایران مثل پشتیبانی ادعای ایران از تروریسم یا مسئله حقوق بشر و دیگر عناوین علیه ایران در دوره ترامپ وضع شده به قوت خود باقی خواهند ماند، در حالی که ایران انتظار داره که تمامی تحریم های دوره ترامپ که گفته میشه به 1500 تحریم علیه اشخاص، نهادها، مؤسسات، مقامات و بقیه مسائل و موارد مرتبط با ایران میشه بایستی لغو بر مورد راستی آزمایی قرار بگیرن. در این حال آمریکایی ها رویکرد تهدید رو در پیش گرفتن و ادعا میکنن که قرار نیست در واقع تا ابد با ایران به مذاکره بپردازند یا خواهان بازگشت به برجام باشن. مسئله دیگر هم این هستش که همه این موارد نشون میده که متاسفانه آمریکایی ها در چارچوب رویکرد زورمدارانه و محورانه خودشون حتی در بحث هسته‌ای با ایران هیچ گونه صداقتی ندارند و نه فقط حاضر به لغو همه تحریم ها نیستند، بلکه حتی در مورد باقی ماندن در برجام در صورت ورود دوباره به اون هم تضمینی نمیدن. این نشانه رویکرد واقعی دولت بایدن در قبال توافق هسته‌ای برجام هست که به اذعان بسیاری از مقامات گروه 4+1 برای حفظ صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی بسیار لازم و ضروری هست. در این حال این مسئله نشون میده که آمریکایی‌ها به طور ماهوی هیچ گونه تغییری در مواضع قبلی خودشون ندادن و دولت بایدن در واقع فقط یک نوع دستکش مخملین بر روی مشت آهنین دولت ترامپ در قبال ایران کشیده و کماکان قصد داره به همون اهداف سابق خودش، یعنی اهداف دولت ترامپ در رابطه با ایران برسه. تهران هیچگاه این شرایط رو قبول نخواهد کرد و عدم تمدید توافقنامه‌ای که بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود نشانه این هست که ایران عزم داره در مقابل زورگویی‌های غربی‌ها به رهبری آمریکا بایسته و در واقع پیشرفت‌های هسته‌ای خود رو با قوت هرچه تمام‌تر ادامه بده.
بدین ترتیب دولت بایدن در راستای رویکرد یک طرفه و برتری جویانه ای که آمریکا همواره در برابر دیگر کشورها دارد نه فقط از ایران میخواهد تا همه خواسته ها و شرط های مد نظر واشنگتن را بپذیرد، بلکه در مقابل فقط حاضر به دادن امتیازات محدود و مشروط در زمینه لغو تحریم ها بوده و حتی حاضر به دادن این تعهد که در برجام باقی بماند نیز نیست.
یک بار دیگر عزیزان توجهتان را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنیم.
اعتصاب کارگران تاجیک معدن طلای کمری بالای ناحیه عینی تاجیکستان.
افزایش 7% تولید محصولات پتروشیمی در ایران
و آخرین آمار کرونا در ایران. عزیزان شنونده، از اینکه با بخش خبری با ما بودید از شما عزیزان سپاسگزاریم. خدا یار و نگهداری شما.
خدا حافظ شما.
دوستان عزیز شنونده، سپاسگزار هستیم که با برنامه‌های رادیو تاجیکی در یک شنبه شب با ما همراه هستید. شبتون بخیر باشد. از همکاران خوبمون در بخش سیاسی هم تشکر و قدردانی داریم. اینک دعوت میکنیم برنامه ارمغان موسیقی را شنونده باشید.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه نیز در ادامه برنامه گذشته به معرفی علیرضا قربانی، آوازخوان مشهور ایرانی می پردازیم. از شما دعوت می کنیم با ما همراه باشید. عزیزان، همانطور که در برنامه گذشته گفتیم، علیرضا قربانی زاده 15 بهمن سال 1350 خواننده موسیقی ایرانی است. وی از دوران کودکی به مدت چندین سال به فراگیری قرائت قرآن نزد استادان مختلف پرداخت، به طوری که حتی در دوران دانشجویی به مقام دوم مسابقات دانشجویی کشور در رشته قرائت نائل آمد. از سال 1363 به طور جدی به فراگیری ردیف آوازی، تلفیق شعر و موسیقی، بینش و زیبایی شناسی در آواز ایران مشغول شد. وی در این راه از محضر خسرو سلطانی، بهروز آبدینی، مهدی فلاح، حسین عمومی، احمد ابراهیمی و نورالدین رضوی سروستانی بهره‌مند گردید. از سال 1378 به عنوان خواننده ارکستر ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی به اجرای برنامه‌های متعدد در داخل و خارج از کشور پرداخته است. در این لحظه از برنامه ارمغان موسیقی تصنیف دلم را تقدیم می‌کنیم با صدای علیرضا قربانی.
دیدی که رسوا شد دلم، در غتمن ناشد دلم. دیدی که رسوا شد دلم، در غتمن ناشد دلم. دیدی که من با این دل بی آرزو عاشق شدم، با آن همه آزادگی بر زلف او عاشق شدم، عاشق شدم. ای وای اگر سیاد من غافل شود از یاد من، قدرم نداند فریاد اگر رشته گیسوی خود بازم رهانه. دیدی که رسوا شد دلم، غرق تمنا شد دلم. در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم، گر شکوی دارم
دوستان گرامی، علیرضا قربانی در عرصه بین المللی نیز فعالیت‌های گسترده‌ای داشته است. او در بسیاری از فستیوال‌های معتبر دنیا در آسیا، اروپا و شمال آفریقا حضور داشته است. همچنین دو آلبوم از او به نام‌های جلوه گل با همراهی داریوش طلایی و همینطور سودایی به آهنگسازی سامان صمیمی در اروپا منتشر شده است. همچنین همکاری مشترک او با خواننده تونسی به نام سرمستی بر روی رباعیات خیام نیشابوری با استقبال فوق‌العاده‌ای در اروپا مواجه شد و در تعداد زیادی از فستیوال‌های معتبر دنیا به اجرا درآمد. در این لحظه ترانه عشق سردرگم را با صدای این خواننده ایرانی علیرضا قربانی می‌شنویم.
در عقل و جنون باریک است، کفر و ایمان چه به هم نزدیک است، عشق هم در دل ما سردرگم مثل ویرانی و بحت مردم، گیسویت تعزیتی از را شب طولانی خون تا فردا خون، چرا در رگ من زنجیر است، زخم من تشنه تر از شمشیر است، مستم از جام تهی حیرانی، باده نوشیده شده پنهانی، باده نوشیده شده پنهانی، عشق تو پشت جنون محو شده، هوشیاریست مگو صحو شده، من و رسوایی و این بار گناه، تو و تنهایی و چشم سیاه، از من تازه مسلمان بگذر بگذر بگذر، از سر پیمان بگذر بگذر، دین دیوانه به دین عشق تو شد، جاده شک به یقین عشق تو شد، مستم از جام تهی حیرانی، باده نوشیده شده پنهانی، باده نوشیده شده پنهانی.
عزیزان، علیرضا قربانی دو همکاری مشترک با گروه شمس به نام‌های بر سماء تنبور و قطره‌های باران را منتشر کرده است. دو همکاری دیگر او با مهیار علیزاده، آهنگساز جوان به نام‌های حریق خزان و دخت پریوار هم مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته است. اثر دیگر او به نام هم‌آواز پرستوهای آه با آهنگسازی سیاوش ولیپور و بر اساس اشعاری از مهدی اخوان ثالث از دیگر آثار با آهنگسازان جوان موسیقی ایرانی است. در این لحظه از برنامه تصنیف دلم گرفته را با صدای علیرضا قربانی تقدیمتان می‌کنیم.
دلم گرفته برادر، هوای تازه بیاور، هوای تازه بیاور، برای حنجره ها من صدای تازه بیاور، صدای تازه بیاور. برای خستگی من، برای خستگی تو، برای این من و این تو، دو چای تازه بیاور، دو چای تازه بیاور. لب قنوت تو بسته، شکست پای رکوعم، برای پر زدن از خود دعای تازه بیاور، دعای تازه بیاور. کنار خیش نشستم، چه گفتگوی قریبی، چقدر واجه حقیر است. هجای تازه بیاور، هجای تازه بیاور. گلو بریده و دل خون، شکایتی بدم بنای سکوتم، نوای تازه بیاور، نوای تازه بیاور.
دوستان گرامی، با من بخوان یک پروژه موسیقی الکتروآکوستیک است که علیرضا قربانی به همراه حسام ناصری آن را از اواخر سال 97 با انتشار قطعه‌ای به نام نیست شو آغاز کردند. در ادامه قطعه روزگار غریب با شعری از احمد شاملو و حمید خلف بیگی منتشر شد که محتوایی عاشقانه اجتماعی داشت. تور کنسرت های این پروژه از اردیبهشت 98 در تالار وحدت آغاز شد و در تابستان و کاخ سعدآباد ادامه پیدا کرد. همچنین این پروژه در یک تور کنسرت در بعضی از شهرستان‌های ایران هم به روی صحنه رفته است. آلبوم با من بخوان در تاریخ 21 مرداد سال 1399 توسط مؤسسه آهنگ اشتیاق منتشر شد. عزیزان همراه، با پخش ترانه روزگار غریبی، گفتار ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌بریم. تا درودی دیگر، بدرود. Thank you.
من که بردر می کوبد شبا هنگام به کشتن چراغ آمده است نور را در پستوی خانه نهان باید کرد به اندیشیدن خطر
سود از این سکوت و آه